چی در قصه. با این برنامه به صورت زنده و مستقیم همراه باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آیان سلام عرض می کنم، یاسر بیگی‌زاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
پس از اتمام جنگ جهانی و شکلگیری سازمان ملل برای جلوگیری از جنایات جهانی و موارد تهدید صلح، سه نهاد دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به عنوان بازوان حقوقی ملل متحد مورد پذیرش جهانی واقع شدند. حقوق بشر دوستانه با تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های بعدی آن به عنوان قواعد عامره بین المللی لازم الاجرا شدند و دادگاه لاهه نیز بخش منظم به منشور ملل متحد شد. با این وجود متاسفانه این نهادها به ابزارهای باجگیری آمریکا و غرب از مخالفان خود تبدیل شده و کارکرد خود را از دست دادند. هرچند در مواردی چون جنایات رواندا، یوگسلاوی، شیلی و قبل‌تر از آن در دادگاه نورنبرگ به جنایات جنگی و نسل‌کشی ها رسیدگی کردند، اما 85 سال اشغالگری صهیونیست ها در فلسطین را نادیده گرفتند. با این وجود نقض صریح حاکمیت ملت فلسطین که برخلاف همه مبانی حقوقی و منشور ملل متحد است بارها مورد تایید مجمع عمومی و قطعنامه های سازمان ملل شده است. بدتر آنکه امروز غزه تحت شدیدترین جنایات جنگی و نسل‌کشی صهیونیست ها واقع شده و 2 میلیون انسان بیپناه را مورد کشتار و قتل عام قرار می دهند. در این بستر ضروری است جامعه جهانی خواسته دولت های اسلامی حداکثر تلاش خود را برای استفاده از همین ظرفیت های نیمبند حقوق بین الملل در جهت مقابله با رژیم صهیونیستی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین استفاده نمایند. در ادامه به این پرسش پاسخ می دهیم که مهمترین ظرفیت های حقوق بین الملل برای مقابله با اشغالگری 85 ساله فلسطین و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه کدامند؟
برنامه امروز به موضوع فلسطین در بستر حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه از 85 سال اشغالگری صهیونیست ها تا نسل کشی در غزه اختصاص داره که در این عصر فرح بخش و زیبای زمستانی من افتخار دارم تا گفتگو دارم با سه تن از فعالان و فرهیختگان عرصه بین الملل، جناب آقای دکتر محسن احمدی کارشناس مسائل جهان اسلام و استاد دانشگاه، جناب آقای دکتر یوسف سیفی کارشناس بین الملل و جناب آقای دکتر جبار اصلانی، مدیر کل اصول قوانین و حقوق بشردوستانه معاونت بین الملل جمعیت هلال احمر. خیلی خوش آمدید که به برنامه خودتون تشریف آوردید و ما در این وقت و این ساعت گرامی در خدمت این سه بزرگوار هستیم. خواهش میکنم اگر هر کدوم از بزرگوان عرض سلام و ادب و احترامی دارن با شنوندگان عزیز بفرمایید تا انشالله برنامه رو آغاز بکنیم. جناب دکتر محسن احمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی، دوستان محترم و همه شنوندگان عزیز دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب آقای دکتر یوسف سیفی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و میهمانان محترم.
خیلی ممنونم. جناب آقای دکتر جبار اصلانی.
به نام خدا، بنده هم به نوبه خودم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون در شبکه رادیوی گفتگو و همچنین همه شنوندگان محترم که صدای ما را امروز میشنوند.
خیلی ممنون از هر سه بزرگوار. خب موضوع برنامه امروز فلسطین در بستر حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه هستش. ما مطلع و آغاز موضوع امروز برنامه رو با جناب آقای دکتر احمدی آغاز میکنیم، از این بعد که ایشون خب به هر حال کارشناس و پژوهشگر مسائل تاریخی بین الملل و تاریخ اسلام هستند. این رو بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز و باز کنید بحث رو که سیر تحولی اشغال فلسطین توسط رژیم منحوس صهیونیستی به چه نحو بوده و کارآمدی حقوق بین الملل در مناقشه فلسطین و موضوع جنگ اخیر غزه رو یه مقدار واکاوی بفرمایید تا انشالله بحث رو پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله فلسطین در واقع خب یک مسئله هستش که در واقع قریب به 80 سال از این جنگ بین در واقع مردم فلسطین و رژیم صهیونیستی میگذره و موضوع تاریخ فلسطین خب برمیگرده به در دوره معاصر، البته برمیگرده به دوره فروپاشی امپراتوری عثمانی.
بله.
و بعد خب بحث بلا تکلیفی سرزمین های در واقع تابعی این امپراتوری، خب یکی از این سرزمین ها هم فلسطین بود.
بله.
اون چیزی که نقطه عطف و مسئله مهم در این سرزمین هست بحث وجود پیروان سه دین، یهودیت، مسیحیت و اسلام در این سرزمین هست.
بله.
و خب این مسئله رو، مسئله سرزمین رو خیلی مهم میکنه.
درست.
به خاطر همین خب از اونجایی که پیش از اون بحث در واقع تشکیل دو آژانس بین المللی یهود، آژانس جهانی یهود و حالا دولت اسرائیل مطرح شد.
بله.
خب اینها به دنبال این بودن که در واقع پیروان خودشون رو از سر تا سر جهان جمع‌آوری بکنند و به دنبال یک سرزمین بودن.
بله.
خب از بین پیشنهادهایی که مطرح میشه، خب سرزمین فلسطین، کشور فلسطین مورد تایید قرار میگیره. چرا؟ چون وجه اشتراک تاریخی برای پیروان داره. به همین خاطر خب مردم فلسطین چون تا پیش از این هم خیلی درگیر مسائل در واقع سیاسی نبودن، چون مردمی بودن که عمدتا امپراتوری عثمانی خب اینها رو سرگرم در واقع کشاورزی و دامپروری اینها قرار داده بود، این مردم نگاه وسیع و نگاه روز در زمان خودشون نداشتن.
بله.
به همین خاطر این سرزمین انتخاب میشه و آرام آرام در واقع مهاجرین یهودی از سر تا سر جهان وارد این سرزمین میشن. مردم ابتدا به امر، مردم بومی، خب اینها رو میپذیرن، اما بعد وقتی که دیدن که این مهاجران مسلح میشن، خصوصا که دولت انگلیس روی این سرزمین دست گذاشته بود و بعد از پایان جنگ جهانی هم چون نمیتونست این سرزمین رو نگه داره، قیمومیت رو به جامعه ملل متحد، سازمان ملل فعلی در واقع واگذار میکنه. خب این گروه ها مسلح میشن و شروع میکنن به در واقع درگیری و کشتار مسلمان ها.
بله.
اون ایدئولوژی صهیونیسم و اون تعاریفی که اینها برای این پیروان ارائه داده بودن که این سرزمین برای شماست و یک آینده‌ای رو برای اینها پیش بینی کرده بودن که خب معروف هست از نیل تا فرات، یعنی منطقه‌ای که در واقع هم حاصل خیز هست هم به لحاظ استراتژیک دارای اهمیت و هم به لحاظ حاصلخیزی، یعنی به لحاظ جغرافیایی هم اهمیت داره، این رو در نظر گرفتن. خب این درگیری ها ادامه پیدا میکنه و بعد مردم فلسطین هم آرام آرام شروع میکنن در واقع مسلح میشن، گروه هایی رو تشکیل میدن، گروه های مقاومت. خب از در واقع شیخ عزالدین قسام که جز اولین رهبران گروه های مبارز و مجاهد فلسطینی هست میشه یاد کرد و تا امروز این درگیری ها ادامه داره.
بله.
اما نکته مهمتر اینجاست که اون کشورهایی که در واقع بیس این آوارگی و بیس این جنگ رو در این سرزمین پایه گذاشتن، خب خودشون در واقع پشت صحنه و صحنه گردان نهاد بین المللی مثل سازمان ملل هستن.
درست.
در واقع خودشون هستن که برنامه ریزی میکنن، خودشون هستن که هم این طرف رو حمایت میکنن، هم از اون طرف با استفاده از یک نهاد بین المللی یه سری رفتارها رو یا محکوم میکنن یا به نوعی خیلی آرام از کنارش گذر میکنن.
بله.
و تا امروز حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی آنچه که ما دیدیم جز صرف محکوم کردن کار دیگه‌ای انجام ندادن. و خب این گروه های فلسطینی، گروه های مقاومتی که در منطقه شکل گرفتن، بس آرمان فلسطین رو در واقع مد نظر قرار دادن و خصوصا بعد از انقلاب اسلامی هم ایران و جمهوری اسلامی یک پشتوانه قوی برای این جریان ها و جنبش های مقاومت شد.
درست.
ولی خب این روند تا امروز هم ادامه داره، یعنی نهادهای بین المللی تا امروز، یعنی یک به صرف یک بیانیه جهت محکوم کردن، چون محکوم کردن خالی که
هیچ
فایده ای نداره، چون اون داره کار خودش رو انجام میده و اون به این پشتوانه داره این کار رو انجام میده که اون نهاد بین المللی رو داره اداره میکنه.
بله.
این که حالا خیلی بخوایم حقوق بین الملل و نظام بین الملل رو مسئول در واقع این بدونیم که بیاد حمایت کنه، پشتیبانی کنه مثلا از مردم در واقع مسلمان فلسطین یا مردم در واقع حالا غزه، این یک امر محالیه، هیچ گونه حمایتی نخواهد شد.
درست.
این هم حالا چون بزرگواران دوستان هستن در حوزه بحث هلال احمر، کمک های هلال احمر اصلا کمک بین الملل، یعنی کمک هایی هستش که خارج از این نهادها، یعنی نهادهای مستقلی هستن که انجام میدن،
NGO ها
هستن که در واقع انجام میدن. اما خب به هر حال ما باید پشت این قضیه وایسیم، یعنی خیلی نباید اتکا به مباحث بین الملل و قوانین بین الملل داشته باشیم، چون ببینید اگر نظام حقوق بین الملل در واقع قصد داشت رژیم صهیونیستی رو محکوم بکنه، از همون ابتدا در بحث تشکیل این رژیم باید ورود میکرد.
بله.
نه اینکه یک جریانی گذشته اینها مسلح شدن تا امروز سکوت کرده و حالا که یه سری کشتار داره انجام میشه اینها هم میان اینجا در واقع مسئله رو محکوم میکنن.
بله.
نه این نیست. در ابتدا چون ببینید ما وقتی که تعریف از دولت و حکومت میکنیم، دولت و حکومت یک شاکی، یک زیربنایی داره. اولی که باید محدوده سرزمینی مشخص داشته باشی.
درست.
شما وقتی که سرزمین نداری اصلا مفهوم دولت معنا نداره. بلد. شما نمیتونید رژیم صهیونیستی، شما نمیتونید دولت بدونید.
بلد.
چون سرزمین نداره،
حدود نداره، مرز
حدود
نداره.
نداره، مرز نداره، عمق استراتژیک نداره. و بعدش هم مسئله دوم، مسئله فرهنگی، یعنی زبان مشترک. شما وقتی میگی سرزمین ایران، یک سرزمین، مردمی هستن که قرنها با یک فرهنگ مشترک در کنار همدیگه زندگی کردن و زبان مشترک دارن.
بله.
الان کدوم یکی از اینها زبان مشترک دارن؟ شما یهودیه یا از ایران، از فرانسه، از روسیه، از آلمان و از سر تا سر جهان جمع‌آوری کردی به یک امید واهی.
بله.
آوردی اینجا و یه سازمانی هم تشکیل دادی، آژانس بین المللی یهود، و به عنوان خودت و چیز اومده یک دولت تشکیل. نه، این دولت معنا نمیده از نظر قانون بین الملل. پس نهادهای بین المللی اگر قرار بر محکومیت بود، ابتدا به امر باید بحث تشکیل این رژیم رو زیر سوال می بردن، نه اینکه از ابتدا بیان سکوت بکنن، به نوعی حمایت بکنن و حالا در قبال همه این جنایت ها صرفا به صدور بیانیه اکتفا بکنن.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر احمدی، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر سیفی، این سوال رو من به دو قسمت تبدیل کرده بودم و از جناب آقای دکتر احمدی از نگاه تاریخی سیر تحولی اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی این سوال رو از ایشون پرسیدم. قسمت دومش که باقی موند و حضرت عالی هم کارشناس مسائل بین الملل هستید، کارآمدی حقوق بین الملل در مناقشه فلسطین و موضوع جنگ اخیر غزه رو یه مقدار میشه برای شنوندگان عزیز واکاوی بفرمایید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این بحث بشم اشاره بکنم که ما در الان در قضایای اخیر غزه، در جنگ اخیر بعد از عملیات طوفان الاقصا، برای اولین بار دیوان بین المللی دادگستری پرونده جنگ فلسطین رو مورد بررسی قرار داد به درخواست آفریقای جنوبی، و یه حکمی هم مبنی بر حکم خیلی رقیقی هم در واقع بعدش از طرف این دیوان صادر شده. یعنی میشه گفت تقریبا چیزی که این جنگو از نظر حقوق بین الملل متمایز میکنه همین رأی دیوان هست. تا قبل از این معمولا نهایتا مجمع عمومی وارد میشد، منتها خب الان دیگه اینقدر که میزان کشتار بالا بوده که این درخواست دادخواست داده شد و مورد بررسی قرار گرفت و جنجال برانگیز هم بود. حالا نتایجش خیلی نتایج جای در واقع مؤثری نخواهد.
درست.
به حضور شما که مقوله حقوق بین الملل اون چیزی است که ما از حیث قواعد وضع می‌کنیم و بعد این مهمترین مرجع رسیدگی به این که این حقوق داره انجام میشه یا نه، یعنی در واقع مهمترین، یه اصطلاح حقوقی داره که میگن این در واقع لازم الاجرا باشه، قدرت‌های بین المللی هستن.
بله.
یعنی به طور اصولی در نظام بین الملل کنونی اون چه ما به عنوان حقوق بین الملل میشناسیم تنها در صورتی معنا پیدا میکند.
بله.
که قدرت‌های بزرگ جهانی بخواهند که این در واقع اجرا بشه، یا در واقع مبتنی به این بخوان اقدامی، عملیاتی، چیزی انجام بدن.
درست.
جامعه ملل رو که دوستمون فرمودن در مورد این که در واقع فلسطین ابتدا در اختیار جامعه ملل قرار گرفت و بعد این جامعه ملل اومد تبدیل شد به سازمان ملل. جامعه ملل از این جهت شد سازمان ملل که نتونست از جنگ جهانی جلوگیری کنه و از این جهت نتونست در جنگ جهانی جلوگیری کنه که سازوکارش نتونست منافع قدرت‌های بزرگ اون دوران رو تأمین کنه.
درست.
به خاطر همین اونها از این سازمان خارج شدن و رفتن و جنگ اتفاق افتاد. حالا الان هم همینطوره. ما انتظاری که در واقع از حقوق بین الملل میتونیم داشته باشیم در حال حاضر همین عبارتیه که مونتسکیو میگه، که در واقع میگه حقوق بین الملل به پادشاهان و حکام میگه که شما تا چه اندازه میتونین در راستای منافعتون عدالت رو نقض کنین. درست رو؟ یعنی حدودی مشخص میکنه که اینا منتها نکتهش اینجاست، نکته اساسیش اینجاست که این قدرت‌های بزرگ میتونن در صورتی که دلشون بخواد، در صورتی که منافعشون اقتضا بکنه، بخشی از این مهمی از این حقوق تعطیل کنن. تمام این مواردی هم که حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر دوستانه، ما ازشون سوابقی داریم که انجام شده، مثلا رواندا، مثل یوگوسلاوی، که اینا خود سوابق در واقع مفصل و مهمی هستن، اقدامات مهمی صورت گرفته در این قالب. اینا معمولا همه اونایی بودن که قدرت‌های بزرگ جهانی خواستار این بودن که این اتفاق بیفته، یعنی در راستای منافع قدرت‌های بزرگ بوده.
درست.
پرونده‌هایی که از نظر بین، یعنی مثلا کسانی که به لحاظ جرائم جنگی اینا مورد محاکمه قرار گرفتن اینا.
بله.
در نتیجه ما امروز میتونیم، من به عقیده من اون چه که بضاعت حقوق بین الملل هست برای مسئله فلسطین، همین در واقع جنبه تبلیغاتی ماجرا است. یعنی مثلا الان مثلا احکام حکم دیوان بین المللی صادر شده.
بله.
خب دبیر کل سازمان ملل از ابتدای درگیری تا حالا مواضع خیلی روشن و قاطعی گرفته.
بله.
عرض شود حضور شما که سازمان‌های بین المللی دیگه هر روز دارن گزارش میدن، دارن تلاش میکنن اینها. این نهایتاً به این جنبه تبلیغاتیش میتونه ختم بشه. در حال حاضر بیش از 30,000 نفر در غزه کشته شدن. این منطقه در مرکز
از 2,300,000
آره
هزار جمعیت دیگه.
آره. بعد منطقه در مرکز تمدن جهانی قرار داره، دقت کردیم. بعد یه الان 2,000,000 نفر اونجا میخوان از گرسنگی بمیرن، در جایی که مثلا آفریقا نیست، مثلا شاخ آفریقا نیست، یا مناطق دور افتاده نیست که شما بگی نه همون این ورش اروپاست و این ورش خاورمیانه است اینا. پس بنابراین و این اتفاق داره پیش میره، تمام کشورها از جمله آمریکا دارن تو مواضع خودشون اعلام میکنن که نگران این وضعیت هستن. کشورهای اروپایی که حالا بعد از آمریکا مهمترین متحدان اسرائیل هستن، به صورت صریح و شفاف خواستن از رژیم صهیونیستی که این عملیاتو متوقف کنن.
نگرانی زبانی فقط.
آره دارم عرض میکنم. سازمانهای بین المللی اینها، ولی خب هیچ شما تغییری در ماجرا نمیبینی. الان ماهاست دارن تلاش میکنن برای آتش بس و مذاکره، ولی رژیم صهیونیستی با قدرت داره به عملیات خودش ادامه میده. اینو بهش میگن مسئولیت غیرقانونی.
بله.
اوکی. یعنی شما، ما یک چیزی به نام حقوق بین الملل داریم.
بله.
رژیم صهیونیستی از ابتدای شکل گیریش تا الان دولتی است که ابدا هیچ کدام از این اصول بین المللی رو رعایت نکرده. اصلا قبل از این جنگ، الان این کسانی که در کرانی باختری فلسطینی ها که دارن زندگی میکنن، خب
بله،
اینا سرزمینشون اشغال شده. یعنی از نظر حقوق بشر دوستانه اینها مردم تحت اشغال هستن. بعد آشکارا اسرائیل علیه اینا با نظام آپارتاید داره اقدام میکنه. خب
بله.
اینا خیلی شفافه، برای بقیه مردم دنیا هم شفافه، برای سازمان‌های بین‌المللی هم شفافه. یعنی اینطوری اسرائیل از نظر حقوق بین‌المللی هیچ آبرویی نداره، هیچی.
بله.
حالا اینا توی این قضیه اخیر یه مقداری تونستن مظلوم نمایی بکنن.
بله.
ولی به هر صورت اون چه که ما میتونیم بگیم اینه، ولی به دلیل این مسئولیتی که ایجاد میشه از طرف قدرت‌های بزرگ که ضامن در واقع اجرای حقوق بین‌الملل هستن، بله. اسرائیل الان سال‌هاست از 1967 به این طرف
85 سال
آره دولتی است که هیچ وقعی به حقوق بین‌الملل و در واقع ارزش‌های بین‌المللی نذاشته و هیچ اقدامی هم از نظر بین‌المللی به طور موثری علیهش انجام نشد.
درست. بسیار متشکرم جناب دکتر سیفی. استفاده کردیم از فرمایشاتتون در خصوص بعد بین‌الملل مسئله اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی. جناب دکتر جبار اصلانی مهمان بسیار خاص و ویژه ما هستند. با این دو عزیز یه مقدار تفاوتی دارن از این بود که این بزرگوار از جمعیت هلال احمر میهمان امروز برنامه ما هستند و همطور که شنوندگان عزیز هم مستحضر هستید، خب ما فردا یک کنگره بین المللی اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر دوستانه در غزه در تهران داریم که جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشر دوستانه با همکاری دانشگاه‌ها و مرکز علمی داخلی و بین المللی داعیه دار و برگزار کننده این کنگره هستند. و خب این کنگره یک مسیرش هم مرتبط میشه با جمعیت هلال احمر و خب آقای دکتر جبار اصلانی هم مدیر کل اصول قوانین و حقوق بشر دوستانه معاملات بین الملل جمعیت هلال احمر هستم. میخواستم از این بعد و در خصوص این کنگره یه مقدار توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید تا وارد مبحث بعدی انشالله بشیم.
به نام خدا عرض سلام و ادب مجدد خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. ضمن تایید فرمایشات دو تا مهمان و دوست عزیز در رابطه با کلیاتی که در مورد نظام حقوق بین الملل الزاماتش و سازوکارهای اجرایی و ضمانت اجرای حقوق بین الملل در باب حقوق جنگ و مخاصمه فرمودند، میخواستم مستقیم وارد سؤال حضرت عالی بشم و دیگه موارد دوستان رو خیلی واکاوی نکنم، چون دوستان به اندازه کافی و وافی موضوع رو باز کردن. فقط توی پرانتز یک جمله رو خدمتون عرض بکنم که واقعا رژیم اشغالگر اسرائیل فرای حقوق بین الملل و فرای قانون هست، یعنی اقداماتی که داره انجام میده از سال 1967 به ویژه در جنگ اخیر غزه که دیگه سنگ تمامی گذاشته در باب نقض کلیه اصول قواعد و الزامات مربوط به حقوق بین الملل بشر دوستانه، چه در باب معاهده ای، چه در باب قواعد عرفی و چه در باب نقض قواعد عامره حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه در کنار هم، و در واقع کلکسیونی از نقض ها رو رقم زده که النهایه منجر شد که کشوری مثل آفریقای جنوبی به استناد کنوانسیون 1948 نسل کشی شکایتی طرح میکنه از باب مسئولیتی که جامعه بین المللی و تک تک دولت ها در قبال ممانعت از نسل کشی دارن، که خوشبختانه علارغم این که قبول دارم جناب آقای دکتر سیفی که رأی موقت نیست، این قرار موقتی است که صادر شده و هنوز دیوان وارد ماهیت دعوا نشده، اما این قرار موقت هم کورسوی امیدی است که حداقل اون فرمایش شما رو باز تایید میکنم که حقوق بین الملل اینجا 50% عقب از داستان هست و نصف اول داستان افکار عمومی جهانی است، اما این سازوکارهای نیم بند هم به نوعی میتونه افکار عمومی رو تهییج بکنه، حساس سازی داره، حساسیت زایی داره میکنه در واقع در جامعه بین المللی، و در واقع برای من دانش آموخته حقوق بین الملل برای اولین بار هست که اسرائیل میپذیره که بیاید در پیشگاه دیوان بین المللی دادگستری پاسخگوی جنایاتش باشه و پاسخگوی نقصهاش باشه. بالاخره حقوق بین الملل رو شما در مقام قیاس با حقوق داخلی اگه در نظر بگیرید تفاوت‌هایی داره. اون انتظاری که من و شما شهروند از سازوکار حقوق داخلی داریم قطعا از حقوق بین الملل نباید داشته باشیم، چون جنس تابعان با هم فرق میکنه. شما با 200 تا کشور با منافع ملی مختلف با ایدئولوژی مختلف سر و کار دارید، اما در یک کشور با یک سلسله مراتب نظم حقوقی مواجه هستید که همه چیز سر جای خودش مشخصه و در نتیجه و نتیجتاً جنس ضمانت اجرا هم متفاوته. اما این گونه الزامات و این گونه سازوکارهای جهانی منطقه‌ای که حالا آقای دکتر سیفی اشاره کردن به دادگاه‌هایی مثل رواندا و الی آخر از دادگاه نورنبرگ گرفته تا الان، اثرات خودشون رو به تدریج میگذارند. همین که اسرائیل برای اولین بار پاش به دیوان باز میشه، آن هم در مقام خوانده و نخواهان،
بله.
آن هم در باب ام الجرائم بین المللی، یعنی ارتکاب نسل‌کشی بر اساس کنوانسیون 48،
بله.
خب این بالاخره به قول معروف و به قول عمومی فرجی است در حقوق بین الملل و تعاملات بین المللی، و به ویژه این که در این داستان حقوق بین الملل به نفع افکار عمومی میشه گفت برنده ماجرا است، فارغ از این که این قرار موقت اجرا بشود و رأی بعدی که دیوان صادر خواهد کرد ضمانت اجرا داشته باشد یا نداشته باشد، اما افکار عمومی به شدت داره حساس میشه. در نتیجه پیرو همین داستانی که خدمتتون عرض کردم با این